همین ما می‌بینیم مثلا یکی از روش تفسیری بهره می‌گیره، یکی از روش اثباتی، یکم شاید اصلا کارکردی ساختار کارگزار آنتونی گیدنز، یعنی دو طرف بررسی کنه.
خب داشتید فرمایشاتتون ادامه دادید، من این فقط این وسط اومدم دیدم که دارید وقتی گفتمان‌های متفاوتی رو مطرح می‌کنید برام سوال بود. همین سری که داشتید برای مخاطبین ما می‌فرمودید، خواهش می‌کنم ادامه بدید که ماکس وبر و زیمل اینا گفتمان‌هاشون چه تفاوتی با هم داشت.
بله ماکس وبر، خب من اوگوست کونت رو خدمتتون عرض کردم.
بله.
تا حدودی امیل دورکیم هم همینطور. اینا میان جوامع رو تقسیم میکنن به سنتی و صنعتی. اوگوست کونت جامعه شناسی استاتیک یا داینامیک داره. ببین متأثر دقیقا از خود اصطلاحات فیزیکی هست، دینامیک استاتیک. این تفسیرش این هست که ما
باید اصراری اینقدر علم فیزیک و تو علم جامعه شناسی ما میبینیم اصطلاحاتش اینقدر مشابه،
چون جامعه شناسی در قیاس با برخی شاخه‌های دانش مثل فلسفه علمی نوپا و جدید هست. خیلی از کلماتش ها وامدار از مفاهیم و کلماتش ها از سایر حوزه ها گرفت. همین کلمه استاتیک از فیزیک گرفته، کلمات دیگه مثلا دین، فرهنگ، اینا رو از سایر حوزه ها گرفته تا بیاد به بالندگی برسه. به خاطر این که علم نوپا هست، هنوز هم بعد از بیش از 100 خورده سال برای تعریف قلمرو، حوزه، روش و هدفش داره از سایر مکاتب و سایر حوزه های دانش، رشته های علمی دیگه اقتباس میکنه. یعنی کلماتش اونجا وامدار هست. بله ماکس وبر توی قرن بعد که فرمودین ادامهش هست، این میاد روش تفسیری میگه، اینم دو تا جامعه رو میگه، جامعه سنتی و صنعتی. یعنی تقسیم بندی دارن نگاهشون به جامعه رو با اصحاب قرارداد یا قراردادگران، فیلسوفای مثل حالا تودی لویاتون، جان ژاک روسو، هر شاید خدمت شما دوره ما تودی جان رالز، اینا هست. اینا میان یه وضع طبیعی تصور میکنن، نیچر استیت. مثلا لویاتون هابز توی کتابش لویاتون میگه انسان در وضع طبیعی یک زندگی کوتاه و ددمنشانه داره. انسان گرگ انسان، این جمله هابز هست. انسان در این حال که چون اونجا وضع طبیعی هست، عقل نیست، قوه قاهره نیست، هر انسان مهمترین هدفش حفظ بقا هست. اینا میان انسان‌ها با هم قرارداد می‌بندن که قدرت رو بدن به نام موجودیتی به نام دولت، تیک و حقوقی اداره میشن. ذیلش داره سه حوزه مشروعیت افراد. مشروعیت یک شخص یا سنتی هست در نظام‌های پاتریمونیال یا سلطانی، مثل همین آشور و روم باستان، قرون وسطا، کشورهای حوزه خلیج فارس. اینا میگیم چون شخص به صورت تاریخ پادشاه بوده، پسرش هم این مشروعیت دار موروثی هست. وجه دوم مشروعیت کاریزماتیک، شخصیت های فرهمند منجذبانه، یعنی ویژگی های دارن که اینها بیشتر انتصابی هست که میتونه جمعیت یا حالا به بیان توده ها رو جذب کنه. وجه سوم مشروعیت بوروکراتیک هست، یعنی اون دوتا وجهشون یا کمرنگ تر میشه، یعنی هست اما کمرنگ تر میشه، اما بعد حقوقی و قانونی میاد بالا. یعنی من از این شخص تبعیت میکنم چون ما پذیرفتیم یه چیز به نام قانون بین ما حاکم باشه. اینو ذیل ماکس وبر، ذیل بحث‌های مشروعیت میگه. همکارش فردیناند تونیس میاد همینو بیشتر بحث میده. گمینشافت یا اجتماع میگه با گزلشافت یا جامعه. فرق اجتماع با جامعه اینجا چیه؟ اجتماع یعنی حضور یا تجمع افراد به صورت غریزی غیر ارادی هست، اما توی جامعه افراد دارای یک هدف مشترک و قرارداد می‌بندن که برای خودشون اهداف، عقاید، ارزش‌ها و هنجارهای مشترک تعریف کنن.
برسیم به سایر دانشمندان این حوزه مثل رابرت پارک و آلبیون که اینا جامعه شناسان در آمریکا بودن. شما تا حالا جامعه شناسان اروپایی رو نوعاً عقایدشون رو فرمودید. خب ببینیم جامعه شناسی در آمریکا چه گفتمانه و چه نظریاتی رو پیگیری میکرده.
بله توی تقسیم بندی مکاتب، خب عموماً مکاتب از چند تئوری یا نظریه هست، این بیشتر توی اروپا کاربرد داره، اما توی آمریکا بیشتر تئوری محور هستن.
اینم برمیگرده باز به حوزه مکانیشون، یعنی به خاطر فضای اجتماعیشون.
آره به همچین
تأثیر گذاشته.
بالاخره این مطالعات بر زمینه مند هستن. مطالعاتم خب شاید توی آمریکا در قیاس با اروپا اون زمینه‌های طبقاتی یا رشد نیروهای طبقاتی، حالا نه در معنای مارکسی، گروه‌ها و طبقات اجتماعی وجود نداشته. چرا؟ چون انقلاب صنعتی و تحولات قرن 18 19 و 20 در اروپا بوده، به طور خاص اروپای غربی و نه آمریکا. به خاطر همین اندیشمندای آمریکایی که شما نام بردید باز هم اینا متأثر از اندیشمندا و یا نظریات جامعه شناسی اروپا هستند. یعنی به بیان نظریه ساختاریابی آنتونی گیدنز تا حدودی میگه، این باز یه سری افراد اندیشمندا مثل مارکس میاد میگه ساختار فرد را تعریف میکند. این ذیل اون نکته هست که شما فرمودین این جامعه شناسی مربوط به نیروهای اجتماعی هست یا دولت. ما توی بحث ساختاریابی میتونیم اینا ساختار و کارکرد میتونیم اینا ببینیم. توی بحث ساختاری که توی مثلا اندیشمندای اروپایی بود میگن ساختار فرد رو مشخص میکنه، یعنی ساختار فرد رو محدود میکنه. گزاره دقیق ترش توی بیان مارکس هست، انسان مولود روابط طبقاتی هست. یعنی حکمن من این که پدرم کارگر باشه کارگرزاده هستم، بورژوا باشه من بورژوا زاده هستم، این یعنی ساختار منو تعریف میکنه، نمیتونم شیفت کنم. اما تو بحث کارکرد نگاه از پایین به بالا هست، یعنی در این حال که ساختار داره فرد یا کارگزار تعریف میکنه، این کارگزارم چون با ساختار تعامل داره اینا همدیگر رو باز تولید میکنن. به خاطر همین اینا به هم وابستگی متقابل دارن. یعنی شما یه قانون فرض کنید، مثال ساده، من یه قانون در مورد راهنمایی رانندگی وضع میکنم، خب یه ساختار ایجاد میکنم، بعد کارگزار کیان؟ راننده ها. بعد قوانین، این قوانین جدیدا که ساختار هست اینا رعایت کنن. اما اینا با نحوه رانندگی یا برخی از رفتارهایی که تو رانندگی بروز میدن، این ساختار خب میاد خودشو با توجه به رفتاری که کارگزار انجام میده خودشو باز تعریف میکنه. پس رابطه بین این دوتا زیاد است. این بحث است که توی آمریکا که شما فرمودین جامعه شناسی چجوریه، اون یکم اومده رابطه بین این دوتا رو متعادل تر کنه، یعنی هم ساختار باشه به نام دولت و هم نیروهای اجتماعی، اینا برهم کنشی اجتماعی دانه. دولت یه چیزی رو میگه، جامعه مدنی سیویل سوسایتی اینو میده به نیروهای اجتماعی که در طبقات مختلف دسته‌بندی شدن، کشاورز، کارگر، ارتش، صنوف دیگه هستن، اقوام هستن، اینا هم یه سری مطالبات دارن، میان میدن به نهادهای مدنی مثل احزاب، سندیکاها، اصناف، اینا رو انتقال میدن به دولت. پس یه کارکرد متقابل ما بین دولت و نیروهای اجتماعی میبینیم که اینا به طور خاص توی برخی همین جامعه شناسای آمریکایی سعی کردن اینا تئوریزه کنه.
جناب غفاری نژاد، جامعه شناسانی فرمودید که در اروپا میزیستن، نظریاتشون خیلی تابع از شرایطی بود و محیطی، بعضن خانوادی که درش رشد پیدا کردن، بل. خیلی نظریاتشون معلول این اتفاقات بوده. خب جامعه اروپا خیلی جامعه شلوغ و پرهیجان و پرکنش و پرحادثه بوده. ما جامعه آمریکا رو در تاریخش به این شلوغی، به این کنش زدایی که اروپا هست ندیدیم. آیا تو نظریات جامعه شناسان آمریکایی هم اینقدر تفاوتی که تو جامعه شناسی اروپا هست دیده میشه، یا نه یه وحدت رویه دارن چون توی شرایط تقریبا همشون یکسانی زندگی کردن؟
جامعه شناسی در معنایی که مصطلح بوده تقریبا از دهه های نیمه دوم قرن 20 یه نوزایی پیدا کرد که بعضی اومدن حالا کتنش اینو سعی کرده تبیین بده. توی جنبش می 1968 معروف، از این بعد مطالعات جامعه شناسی به این سمت رفتن که فرد تعلقاتش به گروه‌هایی که خودش رو تعریف کرد، گروه مدرسه، گروه باشگاه، گروه‌های دیگه، گروه‌های ورزشی، این رفته کنار. کلا فرد به موازاتی که جامعه از حالت صنعتی به جامعه فراصنعتی یا سرمایه رسیده، فردم تعلقات خودش از گروه‌ها گذاشته کنار، این فردیت برجسته‌تر شده. یعنی هر چیز اراده کن، من فرض کنید الان دوست دارم مذهبی باشم، فردا دوست دارم سکولار باشم، دوست دارم فوتبالیست باشم، بعد فردا دوست دارم روزنامه نگار بشم. نه، یعنی خب شما وقتی در درون یه حزب قرار میگیرین به عنوان یه بخشی از پایه‌های سیاسی توی یک نظام سیاسی، خب اونجا چارت داره، حزب میاد تعریف میکنه اهداف ما این هست، الگوها این هست، روش تربیت ما برای تربیت نیرو این هست. خب شما در قالب اون حزب خودتون رو تعریف میکنید. اما بعد از این، بعد از یعنی نیمه دوم قرن 20، این به حال تقریبا محدودیت های ساختاری حزبی کنار گذاشته شد، فرد بیشتر به فردیت خودش برگشته. این توی آمریکا خیلی پررنگ تره، یعنی در این حال الان ما میبینیم دو تا حزب هست، اما باز اون پویای فردیش کم از خود مطالعه جامعه شناسی نیروهای دولت و احزاب نداره. باز یه سری مطالعات هست اصلا میگه جامعه شناسی ناقص بوده، صداهای خاموش، اونایی که تو طول تاریخ صداشون شنیده نشده و صامت بودن، ما اینا رو بعد به صدا در بیاریم. گروهای مثلا نژادی، برخی فرد کالا خیلی ریستر کردن، بحث های حوزه فمینیسم هم وارد شده، بحث زنان اینا. مثلا میگه مطالعات بیشتر جامعه شناسی، بیشتر دیدشون یا مطالعهشون نسبت به تحولات جامعه شناختی از دید مردانه بوده، در حالی که زن هم جزی از جامعه هست. این یکی از دلایل است که توی آمریکا شاید بتونیم بگیم پویاییش بیشتر شده. چرا؟ چون با توجه به تحولات که رخ داده، حوزه مطالعاتی جامعه شناسی از گروه ها بیشتر شده، سمت حوزه‌های دیگه هم رفته. این به این دلیل هست. اگه پویای بیشتر ما توی آمریکا میبینیم نسبت به اروپا، این به خاطر اینه که با توجه به تحولات رخ داده در سیر تاریخ، حالا تحولات اجتماعی و صنعتی اقتصادی، این باعث شده که دایره مطالعاتی اینا بیشتر بشه.
بله، خب وقتی شما نظریات جامعه شناسان رو میفرمایید، من میبینم که بسیار اینا در حوزه حاکمیت و دولت ها کاربرد داره. سوال اساسی اینه که کسانی که در این حوزه به اظهار نظر و نظری پردازی میکنن، چقدر وامدار حکومت ها، حاکمیت ها و دولت ها هستن؟ آیا در نظریاتشون مستقلن یا تحت فشار حاکمیت به اظهار نظر و نظریه پردازی میکنن یا نه کنش سومی هست؟
خب دولت ها طبعاً با اقتدار تعریف میشه، یعنی شخصی که از من تبعیت میکند، قوانین من رو اجرا میکند، این منو پذیرفته باشه، این میشه اقتدار، صرف استبدادی نباشه. بازم طبعاً دولت وقتی ببینه جامعه شناسی اندیشمندی نظریاتش میتونه اینا توجیه کنه، حتما بیمستن ترکت میکنه. من باز یه مثال از اروپا بزنم. اون موقعی که انگلستان درگیر بحران بود، جنگ های داخلی، هابز توی کتابش مینویسه وقتی من به دنیا اومدم یک همزاد هم با من متولد شد و آن ترس است، فیر توی کتابش میگه. این چرا باید اینو بگی؟ مثلا چرا نگفته منو با آزادی به دنیا آورد؟ من به دنیا آمدم و همزادم آزادی، یا من به دنیا آمدم و همزادم عدالت؟ چون اون موقع انگلستان درگیر جنگ‌های داخلی بود، آشوب‌های داخلی بود، به خاطرم این مهمترین دغدغش امنیت بود که بتونه این ترس اینو فروکش کنه. تبیینش این بود خب پس ما برای اینکه امنیت رو درست کنیم، ایجاد کنیم، میگفت که بقا بهترین کالا یا سرمایه انسان است، بهترین یا با ارزشترین دارایی انسان بقا هست. این میگفت خب نیروی یا قدرتی که میتونه امنیت رو ایجاد کنه دولت هست. ببین اون از منظر مطالعه‌ای که داشت به عنوان یک کارشناس نظر پرداز به تحولات میدید که امنیت رو دولت میتونه تامین کنه. خب دولت ها اومدن گفتن خب این نظریات پایه‌های اقتدار ما رو تقویت میکنه، پس استفاده کردیم.
آها، اینجا باهاشون همخوانی داشت، استفاده کردن و چه بسا حمایت کردن.
بله بله.
اگر یه وقت این نظریات با اقتدارشون و با حاکمیتشون در تضاد بود، چه جور برخوردی میکردن؟
خب ما مثال میتونیم بیاریم، مارکس هست. این میگفت روند تاریخی توی نظام سرمایه‌داری این پراکسیس جامعه رو داره میبره. از کمون اولیه شروع شده، بعد نظام ارباب رعیت بوده، بردهداری، بعد فئودالیسم، سرمایه‌داری و میرسه به کمون ثانوی. گفت این روند گریزناپذیر هست، ما نمیتونیم اینو کنترل کنیم، محدود کنیم، کانالیزه کنیم. این چون خصلت ذات سرمایه‌داری هست که به سمت خودنابودی پیش میره. بعدن حالا میان افراد دیگه اینو بس بدن، اما بیسش حالا تا اونجا که من مطالعه کردم این نظام به این سمت میره. خب برخی نظام‌های سرمایه دیدن که ای بابا راست میگه، ما روی بمب ساعتی خوابیدیم. چون میگفت کارگر وقتی به این میرسه که داره هی کار میکنه، محصول یا کالایی که تولید میکنه در قالب خانه، ماشین و لوازم دیگه، بورژوا داره استفاده میکنه، همین خودش بی بهره است. به این میرسه که خب من دچار شیگشتگی شدم، مثل یک ربات دارم کار میکنم، اون روح و خصلت انسانی ازم گرفته شده. این شیگشتگی میبره اینو به سمت از خود بیگانگی، الیناسیون، از خود بیگانه میشه. این مقدمه میشه بر خودآگاهی که ما هم اهداف و منافع و یا سهمی هستن، حقی داریم تو این جامعه، ما بعد از دسترنج خودمون بتونیم استفاده کنیم. اینا میاد که حالا مرحله بعد این خودآگاهی، بعد میاد توقعات شکل میگیره، بعد میاد نمیدونم دولت نابود میکنه، یه دولت موقت پرولتاریا شکل میگیره کارگری، که بعد مرحلهش نهایش میرسه به کمون ثانویه. خب دولت‌های سرمایه‌دار به طور خاص اون موقع انگلستان و آلمان دیدن خب نظراتش راست میگه، این کارگرا روندی که داره پیش میره به این سمت میره، بنابراین اومدن تعریف کردن خب ما بازو کارگرا رو توی کارخانه ها سهم کنیم، سهم بهشون بدیم. یعنی در این حال که منتقد بود، خود مارکس مستقل هم داشت نظریاتش رو میگفت، گفت اصلا تاریخ، اساس تاریخ مبارزه طبقاتی هست، نبرد تاریخ، نبرد طبقات بین دارا و ندار یا پرولتاریا یا بورژوا توی دوره حال سرمایه‌داری هست. دولت ها دیدن خب این مستقل داشت میگفت، یعنی اصلا برای دولت نمیگفت، اما نظریاتش دیدن خب واقعی هست، مبتنی بر تحولات یا پدیده‌ای هست که توی جامعه جریان داره. اومدن راهکار چی بود؟ ما کارگرا را بیاریم توی کارخانه ها، شرکت ها سهامدار کنیم. از اینجا تا حدودی اتحادیه و سندیکا شکل گرفتن.
میتونید بفرمایید که آیا جامعه شناسان با نظراتشون به پویایی و رشد و توسعه یافتگی جامعه کمک میکنن؟
بله قطعا اینطور هست. خب جامعه شناس وقتی مطالعه میکنه میگه الان طبقه کارگر به شدت زیر فشار هست، اینا چیزی برای از دست دادن ندارن، مستعد شورش، طغیان و قیام و انقلاب هستن. خب این داره پوینت میده هم به کارگر که شما الان وضعیت اینجوری هست، میتونید یه گام بیان جلوتر، از اون ور به دولت یا قدرت مرکزی که هست داره این سیگنال میده که همچین خطری هست، همچین خطری داره پیشروی میکنه، شما میتونید با راهکارهای حالا که دارین از این روند پیشگیری کنید. تأثیر مخربم یه نمونه من میتونم بگم، آنتونی گیدنز هست، یه مصاحبه با معمر قذافی داشت سال 2007، عنوانش دیدار با قذافی یا گفتگو با قذافی، ذیل اصلاحاتی که لیبی 2006 شروع کرده بود که به سمت اصلاح نظام بانکی و مالی و یه جورایی حرکت به سمت جامعه مدرن، چون لیبی جامعه قبیله‌ای هست، متشکل اصلا نظام لیبی، نظام سیاسی لیبی نظام قبایل هست، نظریات ابن خلدون به عنوان پدر جامعه شناسی توی این کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا به طور خاص به شدت کاربردی است، چون مبتنی بر نیروی عصبیت هست که توی قبایل هست. شاید خب رابطه بین نیروها توی جامعه صنعتی بر اساس قوانین و رویه‌های حقوقی هست، اما توی قبایل بر اساس همون هنجارها و رویه‌های تاریخی و سنتی تعریف میشه. این با دیداری که با قذافی داشت خب تعریف میکنه لیبی کشور رو به پیشرفت است، توی حداقل شمال آفریقا میتونه یکی از کشورها پیشرفته اروپا را نابود که میتونه لیبی این کشور توی آفریقا باشه. اما چی شد؟ خب این تعریف را قذافی فکر کرد رویه رو درست میره، حالا به هر دلیل، اما از فوریه 2011 ما شاهد سرنگونی قذافی هستیم. پس باز پوینت که یا دیدگاهی که در مورد حکومت یا یک رویه داره، باز من معتقدم بسته به زمان و شرایط هست.
بله خیلی ممنونم، گفتگو خیلی خوب و جالب بود، امیدوارم که شنوندگان ما هم از این مبحث لذت برده باشن. تشکر میکنم از حضور گرمتون جناب آقای غفاری نژاد.
خواهش میکنم، سلامت باشید،
زنده باشین انشاءالله.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخش های متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید. ضرورت قانونگذاری در دوره‌های مختلف تاریخی بسیار پر اهمیت بوده. رعایت حق و حقوق افراد در یک جامعه، چگونگی روابط بین افراد در یک نهاد و سازمان، همگی توسط قانون و قانونگذاری میسر میشه. این قانونه که مسیر درست و صحیح رو هدف قرار میده و موجب برقراری عدالت در یک جامعه میشه. به طور کلی میتونیم بگیم قانون مهمترین متن مکتوب در یک جامعه است که زیربنای محکمی برای قواعد و قوانین در جامعه محسوب میشه. در این لحظه از برنامه با من قدم بزن از شما دعوت میکنیم که شنونده صحبت‌های مهدی مقسومی، پژوهشگر حقوق با موضوع قانونگذاری در ایران باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شنوندگان عزیز برنامه هستیم با موضوع قانونگذاری در ایران. خب در قسمت اول عرایزم که ما دو دوره حکومت قانون و استبداد که شامل قبل از مشروطه و بعد از مشروطه میشه رو من به طور کلی خدمت رو عرض کردم. بعد از این تقسیم بندی ما یک تقسیم بندی 12 گانه داریم در حوزه قانون که تاریخ حقوق، مالیه عمومی و نظام قضایی رو در تمدن 10,000 ساله ایران با لحاظ کردن تحولات سیاسی و دگرگونی های اجتماعی که بر اثر حمله نظامی توسط بیگانگان یا انقلاب های داخلی رخ داده بود رو و در تغییر ساختار نظام حقوقی اجتماعی و اقتصادی ایران مؤثر بوده میتونیم به ادوار مختلفی تقسیم بکنیم که این ادوار یک ادوار دوره 14 گانه رو ما میتونیم براش در نظر بگیریم که از این ادوار 14 گانه 12 دوره اون به صورت نظام غیر پارلمانی یا استبدادی بوده و 2 دوره اون به صورت نظام پارلمانی اتفاق افتاده. دوره اول که شامل ابتدایی ترین جوانه های نظام حقوقی در حوزه تمدنی ایران هست، شامل ابتدایی ترین گرد همایی های قبیله‌ای در حدود 10,000 سال قبل بین اقوام پیشاریایی بوده که هنوز فاقد مدنیت بودن و تشکل اجتماعی و اقتصادی نداشتن و به طور پراکنده در کوها و دشتها به حالت نیمه وحشی و با اتکای بر شکار حیوانات وحشی و چیدن گیاهان و میوه ها برای تغذیه زندگی می کردن. بیگمان ساکنان فلات ایران توی اون ادوار هنوز نظام حقوقی، اداری، مالی و قضایی منسجمی نداشتن، اما اصول حقوقی و شیوه محاکمات و دادرسی های آنها با استناد اسطوره های افسانه‌ای و افسانه های قدیمی آریایی و پیشاریایی میشه حدس زد که به چه ترتیب بوده. بزرگ قوم و قبیله همه کاره بوده و یه جورایی میشه گفتش که صاحب در واقع اون قوم و قبیله بوده و هر آنچه رو که میگفته اعضای ضعیفتر قبیله باید میپذیرفتن و تبعیت میکردن. بخش بعدی که در واقع دوره دوم میشه به یک تعبیری در نظر گرفت، شکلگیری نظام قضایی ایران و مالیه عمومی بین ساکنان پیشاریایی در گوش و کنار خاک ایران از دوره نوسنگی، یعنی به قریب 8,000 سال قبل که انسان به اهلی کردن حیوانات و کشت غلات روی آورده بوده آغاز شد. در این دوره اقوام پیشاریایی در گوشه و کنار فلات ایران به خصوص تو شرق کوههای زاگرس، از جمله در تپه گوران در لرستان، علیکش در خوزستان، چشمعلی تهران و تورفان در ترکستان شرقی و گنجدره در کرمانشاهان سکونت می کردن. قدمت سفالینه هایی که کشف شده در بعضی از این مناطق به 10,000 سال قبل میرسه، مربوط به زمان دوره مصر هست و بیگمان این توسعه صنعتی در سفالگری مستلزم وجود نظام های حقوقی اقتصادی اجتماعی مناسب بوده که خب البته ما از چند و چون دون اطلاعی نداریم، اما بر اساس این یافته های اجتماعی و این پیشرفتی که در اون دوره وجود داشته میتونیم متصور بشیم که خب این نظام اجتماعی یک کارکرد حقوقی قضایی اداری و مالیه و یک سلسله قوانین و مقرراتی برای خودش در نظر گرفته بوده تا بتونه به حیات و دوام و بقای خودش ادامه بده. و حالا نکته جالبتر این که سفالینه های کش شده در تپه های کاشان و در تپه سار دامغان و یا در نزدیکی تخت جمشید و تپه بزرگ شوش در منطقه شوش دانیال در نزدیکی شوشتر که سابقه بعضیش به 6000 سال قبل میرسه و اشکال هندسی و تصویر حیوانات و شمای از انسانها بر اونها نقش بسته، بیانگر یک مدنیتی هست که قابل ملاحظه و مستلزم روابط اجتماعی هست که ما همین رو در یافته های تخت جمشید در سنگ دیواره های تخت جمشید هم میبینیم که خب اونجا به هر حال یک ترتیباتی وجود داشته و افراد با یک مقررات و قواعد خاصی حتی پیش شاه میومدن و ملاقات میکردن یا حتی توی در واقع اون نظام دیوان سالاری اون زمان هم یک قواعد و مقررات خاصی وجود داشته. دوره بعدی که دوره سوم این ادوار حقوقی ایران میشه در نظرش گرفت، شامل تمدن‌های بومی در فلات ایران بوده که با تأثیرپذیری از تمدن‌های مجاور که با کشف خط در میان سومری‌ها و با فاصله اندکی در میان ایلامی‌ها در حدود 3200 سال پیش از میلاد به کمال رسید. تمدن‌های موازی دیگه‌ای تو مراکزی مثل شهر سوخته در شرق دشت لوت در سیستان کنار دلتای رود هیلمند در سال‌های 3200 تا 2100 سال پیش از میلاد وجود داشته که تو این دوره نحوه ارتباطات سیاسی، نظامی، حقوقی و بازرگانی و فرهنگی ایران با فرهنگ‌های همسایه از جمله سومری‌ها، مراکز تمدن ماگان که همون عمان و مسقط امروزمون باشه، ملوها که شامل پاکستان امروزمون بوده، نشانه بارزی از وجود نظام‌های مناسب حقوقی و خصوصا حقوق بازرگانی و مبادله اجناس بین اقوام مختلف به شکل داد و ستدهای تعاطری بوده که شاید بشه گفتش که مثلا ما در این دوره بروز و ظهور حقوق تجارت بین الملل رو داشتیم. و تو همین دوران نخستین قانون مدون جهان در حدود 2100 سال پیش از میلاد در سومر تدوین میشه. بعدها در حوالی 1760 پیش از میلاد حمورابی پادشاه بابل ما میبینیم که قوانین موجود در بابل رو مدون کردن. الواح این قوانین پس از فتح بابل به دست ایلامی ها حدود 1200 سال پیش از میلاد و تثبیت حکومت ایلامی ها بر کل میان رودان تا به شوش که پایتخت ایلامی ها بوده منتقل میشه و در آنجا رایج بوده. قلمرو ایلامی ها در برگیرنده جلگه خوزستان امروزی بوده که شامل منطقه شوش و مناطق مرتفع شمالی اون منطقه بوده و تا شهر باستانی انشان پیشرفت داشته. قدمت لوح های روسی کش شده در منطقه شوش به 3000 سال قبل از میلاد میرسه که هم ردیف و هم تراز با شوش و شهر کهن انشان یا انزان بهش هم میگن در نزدیک بیضای فارس که از مراکز عمده تمدن ایلامی ها بوده اینها وجود داشته و به همین دلیل در لوحه های سارگونی که آکدی ها تو تقریبا بین 2334 سال تا 2279 سال پیش از میلاد ازش یاد میکنن میتونیم اینها رو به عنوان یافته های اون دوران در نظر بگیریم و این مرکز تمدنی از چنان اهمیتی در اون ایام برخوردار بوده که کوروش پس از فتح بابل در 540 در واقع سال 540 پیش از میلاد خودش رو شاه انشان خوانده و به همین تعبیر نشون داده که در بیرون از فلات ایران معروفیت انشان به تعبیری به مراتب بیش از پارس که خاستگاه هخامنشیان بوده جاری و ساری بوده. این دوره سوم در واقع ماهیت تاریخی کشور ایران بوده. دوره چهارم که شکلگیری نظام حقوقی قضایی آریایی ها و اقوام هند و ایرانی و شیوه های ویژه رفع اتهام و اثبات حقانیت تو اون ایام بر اساس باورهای همگانی و آیین های دینی پیش از ظهور زرتشت به وجود اومده بوده و